بر لحظه پخش برنامه راز تندرستی رسیدیم و مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
با هر نفس زندگی تازه می شود، با هر لبخند سلامتی جوانه می زند.
اگر راز آن را بدانی،
راز
تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه امروز راز تندرستی را تقدیمتان میکنیم. به امید که انشالله شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز راز تندرستی. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی رادیو داری است. دوستانی که برنامه گذشته راز تندرستی رو شنیدن میدونن که ما در برنامه گذشته گفتگو کردیم با کارشناس خوب برنامه، جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص محترم بیماری های مغز و اعصاب، در ارتباط با یکی از شایع ترین بیماری های بشر، یعنی سردرد. و گفته شد که تقریبا کسی را نداریم که در طول زندگی خودش حداقل یک بار دچار سردرد نشده باشه. امروز هم دعوت کردیم از آقای دکتر، در استودیوی برنامه در خدمتشان هستیم و می‌خوایم که همچنان در ارتباط با سردرد با آقای دکتر صحبت بکنیم. فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم با آقای دکتر وارد گفتگو میشیم. درود بر شما دکتر، خیلی خوش اومدین به برنامه راز تندرستی.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و آرزوی سلامت و خوشبختی میکنم برای همه عزیزان.
تشکر میکنم آقای دکتر از شما، از اینکه مجددا وقت گذاشتید. ما توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم در برنامه راز تندرستی. ما برنامه گذشته هم در خدمت شما بودیم، صحبت های خوبی در ارتباط با سردرد مطرح شد، اما خب بحث به پایان نرسید. موافقین که در ابتدای برنامه امروز شما مروری بر برنامه گذشته داشته باشین؟
در برنامه قبل در ارتباط با تعریف سردرد صحبت کردیم که به چی میگیم سردرد نظر علمی، در ارتباط با شیوع سردرد و اهمیت سردرد صحبت کردیم که چون همونجوری که میدونین سردرد یکی از شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان و مورد مشاوره قرار دادنشون هستش، و در کنار کمردرد شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان هستش. سردرد بسیار شایع هستش در جوامع امروزی و از این نظر مورد اهمیت هستش که علاوه بر تشخیصات، اشتباهات تشخیصی که ممکنه به وجود بیاره باعث ایجاد نگرانی در افراد جامعه میشه، اختلال عملکردش فردی، شغلی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی در فرد ایجاد میکنه و به علت شیوعش و اشتباهات تشخیصی که گهگاه رخ میده هزینه های بالای تشخیصی و درمانی رو به دولت تحمیل میکنه.
بله،
در ارتباط با طبقه بندی هاش هم صحبت کردیم که به انواع مختلف تقسیم می‌شدن و به اینجا رسیدیم که مهمترین طبقه بندی IHS هستش که سردردها رو به 13 دسته مختلف تقسیم میکنه که اگر وقتش بود.
بله دقیقاً همین بحث بود دکتر که وقت برنامه با پایان رسید و بحث خیلی ناقص باقی ماند. ما در خدمت شما هستیم که همین بحث رو شما تکمیل بفرمایید، طبقه بندی سردردها در IHS.
همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، طبقه بندی IHS سردردها رو به 13 گروه مختلف تقسیم میکنه که سردسته اونها سردردهای میگرنی هستند که خودش انواع مختلف داره و سردردهای تنشی یا عصبی. این دو گروه عمده سردردهایی هستند که افراد جامعه باشون مرتبط هستند و جز سردردهای خشکی حساب میشن در اکثر مواقع.
بله.
سایر سردردهایی که ما باشون در ارتباط هستیم انواع زیر هستند: سردردهای خوشه‌ای و سردردهای همیکرانیال.
بله.
یا نیمه سری هستند.
بله.
سردردهای خود به خودی بدون ارتباط با ضایعه ساختمانی در مغز که انواع مختلف دارن، سردردهای مرتبط با ضربه، سردردهای ناشی از اختلالات عروقی مغز از جمله سکته خونریزی مغزی و ناهنجاری عروقی مغز، فشار خون بالا. دسته بعدی سردردها سردردهایی هستن که مرتبط هستن با اختلالات غیر عروقی داخل مغز.
بله.
شامل افزایش و کاهش فشار مایع مغز نخاعی، تزریقات داخل نخاعی و توده های مغزی. دسته بعدی سردردهای مرتبط با مصرف مواد یا ترک مواد هستن که به دو دسته حاد و مزمن تقسیم بندی میشن. و دسته بعدی سردردهامون سردردهای مرتبط با عفونت‌های مغزی و غیر مغزی، شامل عفونت‌های ویرال، باکتریال موضعی یا عمومی هستن.
بله.
دسته از سردردهامون هم هستن که در ارتباط با اختلالات یا بیماری‌های متابولیک هستن، از جمله هایپوکسی یا کاهش اکسیژن خون.
بله.
مثلا رفتن به ارتفاع یا کسایی که در خواب خورخور شبانه دارن، افزایش CO2 خون هستش، بیماری‌هایی هستن که باعث افزایش CO2 در خون میشن، از جمله بیماری مثل آسم و COPD ها.
بله.
کاهش قند خون و دیالیز. یک سری از سردردهامون در ارتباط با اندام هایی هستن که داخل جمجمه قرار دارن، از جمله چشم، گوش، بینی، سینوس ها، دندان ها، دهان و گردن.
بله.
که اینها اختلالاتشون به طرق مختلف میتونه باعث ایجاد سردرد بشه. دسته بعدی سردردهامون سردردهایی هستن که ناشی از درگیری تنه عصبی هستن، به نام سردردهای نورالژیک اصطلاحا معروف هستن.
بله.
انواع مختلف دارن خود اینها. و در گروه آخر هم سردردهایی هستن که هنوز طبقه بندی نشدن، یعنی معیارهاشون باز یک سری از معیارهای یک دسته و گهگاه معیارهایی دارن که از دسته دیگه از سردرد هستن و طبقه بندیشون مشکل است در شرایط فعلی.
خب دسته‌بندی خیلی مفصلی بود آقای دکتر در ارتباط با سردردها. احتمالاً این سوال برای شنوندگان ما ایجاد شده که آیا همه این سردردها پر اهمیتن و خطرناکن یا نه بخشی از این سردردها میتونه که پر اهمیت و خطرناک باشه و بخشی هم اهمیت کمتری داشته باشن.
همچون که هدف این برنامه و خیلی از برنامه‌ها افزایش اطلاعات بیماران هستش.
بله.
و از طرفی کاهش فشارهای روحی بیماران.
بله.
من در مجموع باید خدمتتون عرض کنم که در میان این سردردهایی که خدمتتون عرض شد، شایع‌تریناش میگرن و سردردهای تنشی هستن که اکثرا سردردهای خشکین ولی اما مزمنی هستن.
بله.
که باعث همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم اختلال عمل کرد و رنجش خاطر بیمار میشن تا اینکه خطر جانی برای بیمار داشته باشن.
بله.
و تنها 2% کمتر از 2% سردردها میتونن ناشی از تومور باشن. یک سری از شاخص‌ها هستن که باعث میشه یک سردرد برای ما مهم باشه.
بله.
و اگر شنوندگان عزیز با این ویژگی‌ها در ارتباط بودن، میتونن به پزشک مراجعه کنن و مورد مشاوره قرار بگیرن. دست اول سردردهایی هستن که به تازگی شروع شدن و بیمار سابقه قبلی از سردرد نداشته. در این افراد نه که باعث نگرانی بشه، ولی باید یه ارزیابی دقیق تری، شرح حال دقیق گرفته بشه، معاینه دقیقی بشه و اگر لازم شد ارزیابی های پاراکلینیکی دقیق تری انجام بشه.
شدت درد اهمیتی نداره، سردردی که جدید ایجاد میشه چه شدید باشه چه خفیف باشه باید مراجعه شوه.
شدت خیلی ملاک نیستش، هرچند بعضی از سردردهای شدید مهمتر هستن. مثلا خونریزی مغزی، ما انواعی از خونریزی مغزی داریم که با سردرد فوق حاد، یعنی آنی شروع میشه و سردرد فوق العاده شدیدی.
بله.
ولی ما سردردهای میگرنی هم داریم که عین همین تظاهر پیدا میکنن ولی سردرد خشکیمه. یعنی شدت خیلی ملاک قضاوت در مورد اهمیت سردرد نیست.
پس اولین ویژگی که آقای دکتر شما اشاره کردین این بود، سردردی که جدید ایجاد شده باشه. ویژگی دوم؟
ویژگی دوم و خیلی مهم سردردهای فوق حاد، سردردهای آنی.
بله.
هر کس به هر دلیلی به طور ناگهانی دچار سردرد شد در عرض چند دقیقه، چند ثانیه و یا چند دقیقه، این سردرد حتما باید مورد توجه قرار بگیره.
بله.
و در اسرع وقت به پزشکش مراجعه کنه.
بله.
سردردها در اطفال و افراد بالای 55 سال برای ما مهم هستن.
بله.
که حتما باید مورد توجه قرار بگیرن. سردردهایی که با دراز کشیدن یا فعالیت بدنی، سرفه و یا هر شکل زور زدن، ممکنه برداشتن اشیاء سنگین باشه یا موقع فعالیت‌های جنسی باشه یا موقع اجابت مزاج باشه، این سردردها هم باید مورد بررسی قرار بگیرن. اکثر اینا نکته که باید توجه کنیم خوشخیمن، یعنی یک عامل اولیه خوشخیم عامل ایجاد سردرد است. گهگاه میتونه یک پروسه باشه که نیاز به بررسی بیشتر داره. مسئله مهم دیگه که در ارتباط با سردرد باید توجه کنن شنوندگان عزیز اینه که هر گونه تغییر در الگوی سردرد، فرض کنین فردی مبتلا به سردردی بوده که دوره‌ای اتفاق می‌افتاده.
بله.
این الگو تغییر کرده، یعنی کیفیت سردرد، شدتش، محلش تغییر کرده و یا دفعات ابتلا به سردرد افزایش پیدا کرده، این باید حتما به پزشکش مراجعه بکنه و بررسی بشه.
بله.
هر چند مجدد تکرار می‌کنم این باعث نگرانی نشه، چون در اکثر مواقع علت اصلی که باعث تغییر الگو شده الگوی زندگی فرده.
بله.
حالا که بعد در بحث‌های بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی حتما بعد بیماری‌های مهم‌تر رد بشه. سردردهایی که فرد رو از خواب بیدار می‌کنه، مثلا از خواب شبانه بیدار می‌کنه، و یا سردردهای صبحگاهی اهمیت بیشتری برای ما دارن.
بله.
سردردهایی که همراه با تب هستن و یا راش‌های پوستی یا بصورات جلدی.
بله.
یعنی هر سردردی که همراه با تب بود و زایات پوستی بود حتما بیمار باید به پزشک مراجعه کنه. سردردهایی که با علائم عصبی دیگه همراه هستن، از جمله دوبینی، تاری دید، سفتی گردن، اختلال در حرکات چشم‌ها، تهوع و استفراغ و یا مرمور صورت و اندام‌ها، این سردردها هم حائز اهمیت هستن که باید مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرن.
خیلی خوب آقای دکتر، ما خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، باز انشاءالله در خدمت شما باشیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه راز تندرستی از رادیو دری تعقیب کنید.
farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. آدرس ما در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک @radiodari مشهد. +2 9 2 7 9 4 7 1 7 1 4 شماره واتساپی رادیو دری. بشنوید، یاد بگیرید و تندرست بمانید.
راز تندرستی. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. آنونس مربوط به راه‌های ارتباطی رادیو دری را شنیدید. یک پیام بهداشتی هم دوستان ما آماده کردن در اتاق فرمان، این پیام را هم بشنویم، برگردیم با دکتر وارد گفتگو خواهیم شد.
مسمومیت دارویی چیست؟ مسمومیت دارویی یکی از متداول‌ترین انواع مسمومیت هاست. استفاده بیش از حد مجاز هر دارو یا ماده‌ای می‌تواند باعث این نوع از مسمومیت شود. البته گاهی حتی استفاده از داروهایی که با قصد درمان فرد تجویز شدند در همان دوز مجاز مصرفی ممکن است و دلایلی مانند وجود مشکلات زمینه‌ای در فرد و یا تداخل دارویی با یک داروی مصرفی دیگر منجر به بروز مشکلات در بدن فرد و مسمومیت دارویی شوند. دارویی دانستن این نکته هم جالب است که مصرف مداوم داروهای بظاهر بی خطری مانند استامینوفن که برخی آن را مانند نقل و نبات می خورند باعث می شود با مرور زمان مقدار این ماده در بدن به بیش از حد مجاز برسد و فرد را با علائم مسمومیت دارویی مواجه کند. اما گروه دیگری از داروها به محض مصرف و ورود به بدن موجب بروز مسمومیت می شوند. مثلا اگر راه تزریق دارو بر اساس استاندارد گفته شده نباشد و دارویی که باید به صورت عضلانی تزریق شود به اشتباه داخل رگ تزریق گردد، ممکن است بسیار خطرناک باشد و آسیب‌های جدی به بدن وارد کند، چون میزان دارو از حد معمول بسیار بیشتر است و عوارض خطرناکی به همراه خواهد داشت. در مورد بعضی از داروها هم دوز درمانی با دوزی که باعث بروز مسمومیت می شوند بسیار به هم نزدیک است و مصرف کمی بیش از حد تجویز شده می تواند باعث بروز مسمومیت دارویی شود. بهترین راه برای پیشگیری از مسمومیت ناخواسته با داروها آن است که دارو را فقط با تجویز پزشک مصرف کنید و از خود درمانی بپرهیزید و داروها را به هیچ عنوان در دسترس کودکان قرار ندهید. یادتان باشد اگر دارویی را با تجویز پزشک برای درمان ناراحتی خاصی مصرف می‌کنید، به هیچ عنوان در موارد دیگر برای رفع ناراحتی‌های دیگر مثل سردرد استفاده نکنید. عدم رعایت این موضوع نیز می تواند موجب بروز مسمومیت دارویی شود، چون شرایط جسمانی شما ممکن است با گذشته متفاوت باشد. بنابراین از خود درمانی به شدت پرهیز کنید تا دچار مسمومیت نشوید. توجه به تاریخ مصرف داروها از دیگر نکات قابل توجه است. اگر داروها را بعد از گذشت تاریخ مصرف استفاده کنید، آسیب جدی به بدن وارد می شود. بعد از گذراندن دوره درمانی، اگر مقداری از دارو باقی مانده، سعی کنید تا آن را دور بریزید و در خانه نگهداری نکنید. یادتان باشد که به هیچ عنوان نمی توانید شربتی را که 4 یا 5 ماه در یخچال نگهداری شده مصرف کنید. در غیر این صورت ممکن است باعث بروز مسمومیت در میان یکی از افراد خانواده شود.
خب بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه راز تندرستی همراه هستید. بخش اول برنامه را که شنیده باشین میدونین که ما با جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص محترم بیماری مغز و اعصاب صحبت کردیم در ارتباط با سردرد. برنامه گذشته هم همین بود، در این برنامه ادامه پیدا کرد بحث ما. گفتگوی ما را ادامه بدیم با جناب دکتر اکبر نژاد، کارشناس امروز برنامه راز تندرستی. خب آقای دکتر، در جلسات گذشته شما اشاره داشتین که یکی از شایع‌ترین سردردها سردرد میگرنی هست و من یادم هست که شما تاکید داشتین که انواع میگرن داریم. خب موافقین که بخش دوم برنامه را به همین موضوع اختصاص بدیم و یک مقدار در ارتباط با میگرن شما صحبت بفرمایید؟
خدمتتون عرض کنم سردرد میگرن همونجوری که فرمودین یکی از علل شایع سردرد هستش در هر جامعه. یک سردرد مزمنی هستش که در 4-6% مردها و 13-18% خانمها بروز میکنه.
بله.
که البته این آمارها در هر جایی فرم کرده، ولی متوسط در همین رنج هستش. در خانمها 2-3 برابر آقایون بیشتر دیده میشه. میگرن از کلمه یونانی به نام همیکرانیا گرفته شده که به معنی نیمه سر هستش.
در افغانستان های دکتر به نام نیمسری میشناسن این بیماری را.
دقیقا. شروع میگرن معمولا در آقایون 10-12 سالگی و در خانم‌ها 14-16 سالگی هستش که همین باعث نگرانی بسیار از خانواده‌ها میشه که فرزندشون برای اولین بار مبتلا به سردرد شده و به پزشک مراجعه میکنن.
بله.
سردردهای میگرنی معمولا سردردهای متوسط تا شدیدی هستن که منجر به اختلال عملکرد در فرد میشن، باعث میشن که بیمار از اون عملکرد خانوادگی خودش و عملکرد حتی شغلی و گهگاه تحصیلی بیفته و درگیر این سردردها بشه. فرکانس سردردها و میزان بروز حملات در هر ماه معمولا 1-4 حمله هستش.
بله.
طول حمله معمولا بین 4 ساعت تا 72 ساعت میتونه باشه و گهگاه موارد داریم که بیشتر از اونم به اصطلاح سردرد طول میکشه و حتی بیمار منجر میشه به بیمار به اینکه بیمار بستری بشه در بیمارستان.
بله.
و اگر این مسائل در نظر بگیریم متوجه میشیم که این سردرد علارغمی که سردرد خوشخیمی است در اکثر مواقع و ناشی از اختلال در سیستم های خود تنظیمی در مغز هستش که کنترل درد به عهده دارن، ولی با توجه به رنجشی که برای بیمار ایجاد میکنه، سردرد های متوسط و شدید و طول مدت سردرد باید مورد توجه قرار بگیره. و گهگاه میگرن علارغم اینکه معیار خاصی برای تشخیصش داریم، با سردردهای دیگه حتی توسط پزشکان مورد اشتباه تشخیصی قرار میگیره.
بله. خب اون معیارها رو دکتر در حد یک برنامه رادیویی میفرمایین که چه معیارهایی داریم برای تشخیص میگرن؟
بله، خدمتتون عرض خواهم کرد. اگه اجازه بدید در مورد مسائل دیگه‌اش بگم و به صورت اختصار معیارام خدمتتون عرض کنم. نکته که باید در مورد میگرن بدونیم اینه که شدت و ویژگی سردرد از فردی به فرد دیگه و از هر حمله به حمله دیگه فرق میکنه. یعنی حتی در یک فرد هم ممکنه ویژگی یک سردرد با سردردی که در دفعه بعد مبتلا میشه فرق بکنه. سردرد میگرن در 60-70% موارد متوسط تا شدید هستن، در 25-35% موارد ناتوان کننده هستند و در مواردی که تقریبا حدود 15% میشه خفیف هستند. یعنی سردرد میگرن رو جزو سردردهای مثلا سردردهایی که منجر به اختلال عمل کرده فرد میشه معمولا در نظر میگیریم. البته از نظر میزان بروز سردرد ما موارد داریم که بیمار یک بار در سال مبتلا به سردرد میشه و مواردی هم داریم تا 15-20 بار در ماه هم مبتلا به سردرد میشه. در مورد معیارها که فرمودیم، ما دو دسته کلی برای سردردهای میگرنی در نظر میگیریم. سردردهای میگرنی رو به دو دسته کلاسیک و شایع طبقه بندی میکنن. بله. که البته در طبقه بندی IHS میگرن با اورا و میگرن بدون اورا در نظر میگیرن، این دو تا طبقه بندی.
بله.
معیارهای میگرن هم برای نوعش فرق میکنه، در کلاسیک و کامنش یا همون شایعش مثلا معیارها تفاوت میکنه.
بله.
شروع سردرد میگرنی معمولا به دنبال یک سری علائم پرودروماله در روز قبلش، قبل از اینکه حمله حاد میگرن بروز کنه. بیمار در چند ساعت قبل یا در طی روز قبلش ممکنه یک سری علائم داشته باشه: احساس خستگی، خمیازه کشیدن‌های مکرر، تشنگی، افزایش اشتها، اختلالات خلقی به صورت افسردگی یا سرخوشی باشه.
بله.
وقتی حمله بروز میکنه، حمله‌های سردرد معمولاً یک طرفه هستن. البته مواردی هم هست که میتونه دو طرفه باشه. اینو توجه بکنیم که گهگاه حتی پزشکان وقتی میگن سردرد دو طرفه هستش، ممکنه تشخیص دیگه‌ای بذارن. میگن میتواند دو طرفه باشد، ولی معمولاً یک طرفه است.
بله.
محل سردرد متغیره، در نواحی مختلف ممکنه پس سری، نواحی پیشانی و نواحی فوق سر یا ناحیه ورتکس ما بگیم ممکنه باشه. گهگاه با درد در ناحیه گردن همراه، عروق شریان‌ها یا سرخ‌رگ که شاهرگ اصطلاحاً معروف هستش، ممکنه در ناحیه گردن دچار حساسیت باشه. سردردهای میگرنی، سردردهای اصلا میتونن ضربان‌دار باشن، میتونن فشارنده باشن و یا حتی میتونن، ولی در اکثر مواقع به صورت مبهم بیان میشن. بیمار نمیتونه توصیف دقیق از سردردش برای پزشک بیان کنه. گهگاه در طی حمله بیمار هراس از نور داره، یعنی میره جای تاریک.
بله.
و یا هراس از صدا داره، میره جای ساکت. و حتی دیدین در خانواده گهگاه بیمار دستمال به دور سرش میبنده.
بله.
چون فشار بر روی عروق باعث تسکین سردردش میشه. بیمار در طی حمله معمولا سعی میکنه حرکت نکنه، چون فعالیت هر گونه فعالیت فیزیکی سرفه میتونه منجر به تشدید سردرد بیمار بشه. بیمار تحمل بوها رو نخواهد داشت در طی حمله و اشتهاش کم میشه. احساس سرگیجه و گیجی و سبکی سر یکی از علائم همراه در افراد مبتلا به میگرن هستش. معمولا این سردرد وقتی مستقر میشه در عرض 30 دقیقه تا چند ساعت به اوج سردرد میرسه و گهگاه ما موارد داریم از سردردهای میگرنی که به صورت انفجاری در فرد بروز میکنه، به صورت فوق حاد و حتی این زن حتی در پزشک میتونه ایجاد کنه که شاید با خونریزی مغزی مواجه است. نکته که به تشخیص میگرن کمک میکنه وجود سردرد در سایر اعضای خانواده است که در 40-60% مواقع میتونیم ما سابقه در ردپای از میگرن رو در سایر اعضای خانواده و بستگان درجه 1 پیدا کنیم. سردردهایی که در دوران قاعدگی بروز میکنن زن ما رو به طرف میگرن بیشتر میبره،
حتی
دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه و یک سری عوامل مستعد کننده هستن که سردردهای میگرن رو تشدید میکنن.
ما بسیار تشکر میکنم جناب آقای دکتر، صحبت های خیلی خوبی بود در برنامه امروز راز تندرستی. برنامه گذشته هم همینطور اطلاعات مفیدی منتقل شد به شنوندگان خوب برنامه. انشالله که شنوندگان ما هم از توصیه های شما استفاده خواهند کرد. تشکر مجدد آقای دکتر و خدا نگهدار. خب دقایق پایانی برنامه امروز راز تندرستی هست که ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و میدانید که در این دقایق پایانی به یک از سوالات پزشکی شما دوستان جواب میتیم. شنونده ای نوشته کردن که صورتم چرب است، قبلا بخار زیاد داشت، فعلا کم شده ولی فعلا لکه شده، نمیدانم که چیکار بکنم. کارشناس خوب برنامه، متخصص محترم بیماری های پوست، خانم دکتر فخرالزمان پزشک پور به این سوال پاسخ میدن.
سوالی که کردن که برای چربی صورت که بیش از حد هست، اولا که باید علتشو بررسی کنن، شاید که زمینه آکنه دارن، زمینه سبوره دارن، شاید بیماری های اعصاب، شاید بیماری های تیروئید دارن، اینا باید بررسی بشن. اگه همه اینا بررسی شد بعد علتش هیچ کدوم از اینا نبود، برای که چربی پوست رو کم کنن میتونن روزی یک بار از صابون‌هایی که چای سبز داخلش داره برای صورتشون استفاده کنن. بعد روز در میون میتونن از محلول‌هایی که آنتی‌بیوتیک داره به صورتشون بمالن، چربی برطرف میشه. اگر بیشتر از این بود ممکنه همراه با این پوست سرشون هم چرب باشه. شامپوهای برای موهای چرب یا شامپوهایی که برای موهایی که شوره داره استفاده کنن، این مجموعه با هم باعث میشه که چربی پوست تنظیم بشه. اگه با همین روال ساده مثلا یه صابون و یه محلول آنتی‌بیوتیک شامپو برطرف شد، یه خوب طبیعی بود و رفت میشه. ولی اگر که ادامه پیدا کنه، خب باید بهتره که به یک متخصص مراجعه کنن، دیده بشه. ممکنه که لکه‌های صورت کلن یا آفتاب باشه یا هورمون ها باشه. به طور کلی چون یه عامل اصلی آفتابه، اینا باید ضد آفتاب استفاده کنن. ساعت 10 صبح تا 2 تو آفتاب نرن، کرمای ضد آفتاب بزنن و شبها میتونن از کرمهایی که روشن کننده هست، حالا ترکیبات اسیدهای میزر داشته باشه یا اینکه ترکیبات کرتینوئین داشته باشه، میتونن استفاده کنن تا لکه برطرف شه. باید با نظر پزشک باشه که کدوم یک از اینا رو چه موقع بزنن و چقدر بزنن. و نکته دوم، اگه مشکل هورمونی دارن اونا باید برطرف کنن.
خب با پایان برنامه امروز راز تندرستی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. میتونید که سری به این سایت بزنید، اطلاعات مفیدی روی این سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت موجود هست. از او طریق میتونید که به برنامه‌های راز تندرستی هم دسترسی داشته باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی رادیو دریست. دوستانی که در افغانستان صدای ما رو میشنوند میتونن که از طریق این شماره، یعنی همین شماره 2093-794-7171-44 پیام کوتاه هم روان بکنن و سوالایشان و پیشنهادایشان و همینطور انتقادهای سازندهشان مطرح بفرمایند. تشکر مجدد از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.